هشتگ خبر.
ساعت 19 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. فرصت حدود دو هفته برای نامنویسی در طرح نهضت ملی مسکن. متقاضیان واجد شرایط تا 28 آبان ماه فرصت دارند در سامانه سمن به نشانی اینترنتی سمن.mrud.ir ثبت نام کنند. تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن از شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال از سیاست‌های اصلی دولت است گفت، بر اساس قانون جهش تولید مسکن همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف هستند تا اراضی مازاد خود را به اجرای این طرح اختصاص بدهند. محمودزاده اعلام کرد طبق این قانون زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن و معلولان جسمی و حرکتی با 20 سال سن می توانند در نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. زنان و مردان سرپرست خانوار هم که به علت متارکه به صورت مجرد زندگی می کنند و سرپرست فرزندان خود هستند، خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می توانند ثبت نام کنند. نوزده و دو دقیقه از امروز رو سپری میکنیم و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه روی خط بازار باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، شب بخیر میگم به همه شما خانم ها آقایان. در این ساعت شنونده ما هستید از رادیو اقتصاد. آرزو میکنم که تندرست و سلامت باشید. من ناصر خیرخان از این لحظه میزبان شما هستم در برنامه امشب روی خط اقتصاد 16 آبان 1400. امیدوارم که با ما در این شب پاییزی و ابری در تهران و هوای نسبتا سرد و البته ترافیک در بسیاری از نقاط شهر همراه باشید و امیدوارم که در طول برنامه هم از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 به طرح دیدگاه خودتون و به اشتراک گذاشتن اون با دیگر شنوندگان بپردازید. آنچه در برنامه امشب خواهید شنید. و از بین همه محصولات امشب به پشت پرده گرانی کاذب زعفران میپردازیم در گفتگوی با یکی از دست‌اندرکاران این بازار. و در پی خوشبینی بسیار زودگذر و نسبی روز گذشته بازار سرمایه امشب به رصد آخرین اخبار و تحولات و نوسانات قرمز شده یه بازار بورس میپردازیم و درباره این چرایی خواهیم گفت. و خبرهایی از توافق ایران و پاکستان میرسه مبنی بر افزایش 5 برابری روابط اقتصادی دو کشور و افزایش سطح تعاملات. خبرهایی بهتری هم البته رسیده از جمله تهاتر برنج با نفت از جنوب پاکستان. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. امشب همچنین از برنامه جمهوری اسلامی ایران بر جذب گردشگران چینی برای توسعه گردشگری ایران خواهیم پرسید. آیا شدنی است و دیگر کشورها چه؟ در برنامه امشب ضمن نگاهی به پاره‌ای از اخبار در طول برنامه از بازار متشکل ارزی و همچنین بازار سکه و طلا هم شما شنوندگان را آگاه خواهیم کرد. با ما همراه باشید و توصیه همیشگی ما به شما مطالعه روزنامه‌های امروز هست، حتی در این ساعت که 7:06 بعد از ظهر است تا به آخر وقت هنوز فرصت هست که اگر دسترسی پیدا کردید و حتما به سرمقاله‌های امروز هم سر بزنید. شنوندگان عزیز، رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت از سال گذشته میزان زیادی زعفران در اختیار برخی از افراد قرار داره که به دنبال ایجاد جو روانی در بازار و افزایش کاذب قیمت اون به نفع خودشون هستن. از این رو باید سازمان تعاون روستایی اقدام به ارزی زعفران به بازار کند تا فعالان بازار با زیان ناشی از نرخ‌های کاذب فعلی مواجه نشند. درباره چرایی این وضعیت و باز هم دلالی و سوداگری و تاثیرات منفی بر بازار این کالای ارزشمند به سراغ یکی از همکارانون در مرکز صدا و سیمای خراسان میریم و با آقای کاشانی از گزارشگران این مرکز بیشتر صحبت میکنیم که موضوع رو در یک پیمایش رسانه‌ای دنبال کردن. آقای کاشانی سلام و شب بخیر. آقای کاشانی، خب ظاهراً ارتباط ما با ایشون برقرار نشد و فاصله کوتاهی خواهیم داشت. در این باره بیشتر صحبت میکنیم. شما هم اگر اطلاعاتی دارید در این باره و یا پیشنهاد میتونید به 30,367 ارسال کنید. آقای کاشانی اگر صدای من میشنوید سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خیرخواه سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه روی خط اقتصاد.
به نظر میرسید که یک وضعیت آرام و روال عادی این بازار به خودش گرفته باشه، اگرچه مشکلات زعفرانکاران و همچنین موضوع بسته‌بندی محصول نهایی و حضور در بازار پاشناشیل این داستان هست. میشه بفهمید که گرانی کاذب موضوعش از کجا نشأت میگیره و چرا شاهد چنین نوسانی هستیم؟
والا در مورد زعفران من فکر می‌کنم روند افزایش قیمت همچنان ادامه داشته باشه، چون حجم تولید زعفران در مثلا استان خراسان جنوبی که پارسال 67 تن زعفران تولید کرد و دومین تولید کننده کشور بعد از خراسان رضوی قرار گرفت، حجم تولیدمون امسال خیلی پایین هست. میتونه حالا دلایل متعددی داشته باشه، مثلا خشکسالی هایی که اتفاق افتاد و کشاورزا نمیتونستن که چطور خودشون همسان کنن با این خشکسالی، خیلی ها پیازهای زعفرانشون را از دست دادن و این حجم کم زعفران به نظرم دلیل اصلیه افزایش قیمت اون در بازار هست. من با تجار و کشاورزان خراسان رضوی هم که صحبت می‌کردم به همین نکته اشاره می‌کردم.
خب گفته شده که حدود 430 تن زعفران تولید میشه. میدونیم که زعفرانی که در ایران تولید میشه بیش از 94% زعفران جهان هست، اگرچه رقبای ایران هم به میدان آمدن برای کشت به گونه های مختلف و همسانیش، ولی اینکه بخواد نوسان پیدا بکنه از جانب کشاورزان افزایشی رو ما پس نمیبینیم. زعفرانکاران اون رو گرون نکردن، بلکه کسانی هستن که به عنوان واسطه اون رو ذخیره و انبار کردن. خب ارتباط تلفنی ما هم قطع شد، امیدوارم که بتونیم به فوریت با آقای کاشانی صحبت بکنیم. از همکاران ما همونطور که خدمتتون داشتم اشاره می‌کردم، آمارهای مختلفی مربوط به زعفران هست و همونطور که می‌دونید کشور دارای ظرفیتی است بسیار بسیار ارزنده و علیرغم اینکه اشاره کردم رقبایی در این موضوع پیدا شدن، ولی در عین حال همچنان مزیت نسبی و منحصر به فردی در ایران هست. اینکه این بازار دوچار نوسان میشه اما اگرهایی رو داره که پرسش من با همکارم آقای کاشانی بود. آقای کاشانی ارتباط ما قطع شد، ادامه صحبتتون رو بشنویم.
بله سلام دوباره میگم خدمت شما و من وسط سوال شما بودم. شما فرمودید که در کشور چه میزان زعفران تولید میشه؟ این دو قطعه
من یه لحظه اشاره کردم، پاره از اطلاعاتی که هست گفته میشه که حدود 430 تن. الو بسیار خوب، ما باور کنیم که ارتباط زمینی داریم و ارتباط ماهواره هم نیست. یه وقت به خاطر ابری بودن و وزش باد و باران بخواد نوسان داشته باشه، اگرچه اون از همه باز مطمئن تر هست، ولی برای چندمین بار این ارتباط قطع میشه. به آگاهیتون برسونم، میدونید که تا سال 99 گفته میشه سطح زیرکش زعفران در ایران 125 هزار هکتار و میزان زعفران خشک برداشت شده بین 430 تا 500 تن توصیف شده، ولی عدد عمده مطرح شده 500 تن هست و عمده این زعفران به واسطه سهاب واسطه اصلی به بیش از 100 کشور دنیا صادر میشه و بقیه این محصول به اونچه که باقی میمونه باقی اون در بازار داخل هست. بنابراین میشه با یک حساب سرانگشتی گفت که میانگین بازدهی تولید زعفران در حساب کتاب خودش به عدد 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار میرسه که عدد کمی است البته و میزان قابل قبول برای بازدهی مزارع زعفران دانش امروز میگه حدود 15 کیلوگرم در هر کیلو. بنابراین فاصله داریم و کار زیادی هم در این بین به نظر میاد که لازم هست انجام بشه. آقای کاشانی به ما نپیوستن هنوز که بتونیم باشون صحبت بکنیم. خب علت این گرانی رو میخواستیم ازشون بپرسیم، تلاش میکنیم در ارتباطی که برقرار میشه این رو دنبال کنیم، به آگاهی شما شنوندگان هم برسونیم. خب من از فرصت استفاده بکنم به آقایتون برسونم که شاید برای شما جالب باشه. همه ما فکر میکنیم و تصور عامه هم البته این هست که زعفران در ایران فقط در خراسان کشت میشه، اونم سه استان خراسان رضوی جنوبی و شمالی، که خب البته درست هست، بیشترین کش زعفران در اونجاست، ولی جالبه بدون که در کرمان و اصفهان و همدان و قزوین و فارس و لرستان حتی و آذربایجان شرقی هم که داریم الان با شما صحبت میکنیم و کردستان و قم و خوزستان و یزد هم زعفران کشت میشه. خب آقای کاشانی
سلام دوباره.
متشکرم. بله بله، من داشتم میگفتم که از آمارهایی که مطرح میشه و زعفرانی در سقف حدود آمار سال 99 هست که حدود 125 هزار هکتار و زعفران خشک بین 430 تا 500 تن برداشت شده، بخش عمده از اون صادر میشه و مابقی در داخل مصرف میشه. الان این گرانی ناشی از چیست؟
بله، عرض کردم خدمتون طبق حالا صحبتایی که با کشاورزان و تجار در خراسان جنوبی داشتیم، کاهش تولید زعفران یکی از دلایل ابتدایی برای افزایش قیمت عنوان شده، اما به نظر میرسه که جولان دلالان در بازار میتونه دلیل اصلی گرانی قیمت زعفران باشه. ببینید الان من آماری که چند لحظه پیش از بازار گرفتم، زعفران سرگل هر مسقال 130 هزار تومان و زعفران دسته هر مسقال 110 هزار تومان در بازار به فروش میرسه، اما تاجر در چین میتونه به راحتی هر مسقال رو، هر گرم رو در واقع 4 دلار بفروشه که به عبارتی میشه هر مسقال 540 هزار تومان، یعنی ارزش افزوده بسیار مناسبی برای دلالانی داره که واسطه بین کشاورزان و صادرکننده ها هستند. به نظر میرسه که متاسفانه جولان دلالان در بازار زعفران یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت کاذب زعفران باشه.
درسته. آقای کاشانی، شما همکار ما هستید و میدونید که ما خیلی از مسائل رو در ایران حل کردیم. چرا مسئله زعفران و بسته‌بندی و صادرات اون رو نتونستیم حل کنیم؟
ببینید، زعفران یک محصول کاملا استراتژیک هست که علارغم اینکه شما اشاره فرمودید که در جای جای کشور کشت میشه، اما زعفرانی که با کیفیت هست بسته به نوع ریشه اون و البته بسته به شرایط محیطی که کشت میشه و همینطور عملیات برداشت زعفران که امروز به صورت سنتی داره انجام میشه که بسیار مهمه. مثلا زعفران قطعا باید در قبل از طلوع خورشید برداشت بشه تا آفتاب و نور به پرچمهای قرمز رنگ زعفران نخوره که اونها کیفیت خودشون رو از دست ندن. همه اینها باعث میشه که به دست آوردن محصول ناب زعفران و زعفران با کیفیت بسیار سخت و پیچیده باشه. من فکر میکنم که اون چیزی که در خراسان جنوبی مشاهده میکنم اینه که کشاورزها همچنان زعفران خودشون رو نمیتونن بفروشن و نهایتاً چون نمیتونن زعفران رو، شرط نگهداری زعفران رو هم ندارن، از یه جایی به بعد دیگه کشاورز قیمت رو تعیین نمیکنه و زعفران درگیر متاسفانه دلال‌ها میفته و دلال‌ها نرخ تعیین میکنن برای کشاورز و کشاورزی که اون همه زحمت کشیده در کاشت و همینطور عرض کردم برداشت زعفران که پروسه بسیار بسیار سختی هست و اونقدر زیبایی داره که حتی تورهای گردشگری هم در حوزه اقتصادی براش تعریف میشه، از این افزایش قیمت‌های کاذب بی‌نصیب میمونه. من فکر میکنم شورای ملی زعفران باید خیلی قوی‌تر پایکار بیاد و همینطور اتاق بازرگانی باید خیلی قوی‌تر در حوزه ساماندهی خرید و فروش زعفران از طور صادرات،
یعنی از اینی که الان هم هستن قوی‌تر.
من فکر میکنم
چون نگران میشم یه وقت آسیب ببینن، بلا حرفی نداریم، با شما موافقم. چون الان امروز که داریم من صحبت میکنیم واقعیتش این هست که خب میدونید که 16 آبان ماه و 7 نوامبر 2021. بذارید این سوال رو بپرسم به عنوان همکار رسانه ما، شما 3 استان رو دم دست دارید، آیا جهاد کشاورزی این مزارع رو به صورت شناسنامه دار میدونه که بعد بخوایم راجع به زنجیره ارزش و زنجیره فراوری مزرعه تا بازار صحبت بکنیم؟ یکی از شنوندگان ما آقای سعیدی جهانگیر سعیدی نوشتن که در دبی زعفران رو 2000 دلار میفروشن. خب ما چطور میتونیم اون موقع حمایت بکنیم از زعفرانکاران و فعالان واقعی این زنجیره؟
بله، من فکر میکنم این در واقع اتفاقا ما الان زنجیره بسیار پرقدرتی در کشور داریم که در تجارت زعفران داره فعالیت میکنه و اون زنجیره دلال ها هستن یا ایجنت ها. متاسفانه این زنجیره به قدری قدرت دارن که حتی اتاق بازرگانی یا شورای ملی زعفران هم نتونسته از پس این زنجیره بر بیاد. ما ابتدا باید این زنجیره کاذب و این زنجیره کثیف رو بشکنیم در کشور و بعد در مورد
آخه چطوریش رو هم باید پاسخ بدیم، تنها بیانش کفایت نمیکنه. نکته این هستش که وقتی سخن از این میگیم، آیا جهاد کشاورزی و بقیه دستاندرکاران به نیاز زعفرانکاران نگاه میکنن؟ اونها قطعا نیازهایی دارن که اگر واقعی دیده نشه مسلما به هر دلالی روی خوش نشان خواهند داد و میخوان نجات پیدا کنن. همون داستانی که امروز ما سر نخلداران در جنوب میبینیم که از فرط بیابی خشکسالی به چه شرایطی دارن در میان.
آقای خیرخواب، با صحبت شما کاملا موافق هستم. ببینید، کشاورز میشه ازش انتظار داشت که محصول با کیفیت تولید بکنه، اما بسته‌بندی و فروش و تجارت یا همون بیزینس برای محصول دیگه انتظار بسیار بالایی است از کشاورز.
نه، اشتباه نگیرید. تولید کن آقای کاشانی، اشتباه نکنیم. تولید کننده باید تولید کننده بمونه، مگر اینکه مثل خیلی جاهای دنیا خانوادگی رشد کرده، پسر، دختر، عروس، داماد، نوه ها کنار دستش، شغل او و زنجیرهای شغلی او رو میپذیرن. من عرضم چیز دیگری است که به مسئولیت‌های اجرایی در هر حیطه و منطقه جغرافیایی برمیگرده که آیا اینها رو میبینن. او اگر به موقع خرید فروش محصولش صورت بگیره که نیازهاش برآورده بشه و نفر بعدی در چرخه درستی قرار گرفته باشه و شفاف، مثلا من تحول ایجاد میشه. نه
آقا خب، عرض کردم من کاملا موافق هستم. متاسفانه در زنجیره بیماری که امروز شاهدش هستیم، کشاورز رو وادار به بسته‌بندی میکنن و کشاورز رو وادار به فروش محصولش میکنن. متاسفانه نهادهای چون جهاد کشاورزی که شما اشاره کردید، تنها و تنها ایستاده که کشاورز ازش گود شیمیایی بگیره یا کشاورز ازش محصولاتی در خدماتی در حوزه داشت و کاشت و برداشت محصول بگیره. متاسفانه وارد شرکت سازی و اون حلقه های دیگر زنجیره، وارد ساختار این حلقه های زنجیره نشدن. امروز کشاورز ما چرا به هر قیمت حاضر زعفران خودش رو به دلال بده؟ چون که متاسفانه مجبورش کردن که خودش زعفرانش رو بفروشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که اتحادیه تعاون های روستایی و زنجیره این بخش علمی‌تر و دقیق‌تر کار بکنه. متشکرم از شما آقای کاشانی، بی نهایت برای من باعث افتخار بود که تونستیم بررسی یک مسئله رو با همکاران رسانه‌ای و خبره خودمون از خبرنگاران و کارشناسان رسانه‌ای در خراسان، مرکز صدا و سیمای خراسان، به شنوندگان عرضه کنیم. ممنونم، موفق باشید.
متشکرم آقای خیرخواه. این نکته رو بگم که ما در خراسان جنوبی بزرگترین تولید کننده زرشک هستیم در کشور و بیش از 98% زرشک جهان، بالغ بر 22 هزار تن زرشک در سال رو تولید میکنیم که مشکلاتی همچون مشکلات زعفران رو داره.
چشممون روشن و امیدوارم گزارش های سریحی از کمکاری ها بتونیم ارائه بکنیم تا کمک بشه به کشاورزان و تولید کنندگان.
انشاءالله بنده خوشحال میشم در برنامه
بدون رو در بایستی. بدون رو در بایستی به نظرم این بهتر خواهد بود.
متشکرم و شبتون بخیر.
شب. خب آقای محمد رضا از قم هم پیامتون به ما رسید. ما در رسیدن به پاره از مواردی که باید جنبه‌های مثبت و ارزشمند خودشون نشون بده پافشاری میکنیم. ممکنه برای برخی شنوندگان پرسش‌ها تکراری باشه، شاید بهتر از جنبه دیگه نگاه بکنیم که ممکنه موضوعات مختلفی به یک درد مشترکی مبتلا شده باشن، اون موقع چه کار باید کرد؟ اگر از جمله دنبال کنندگان اخبار مربوط به بازار سرمایه در این روزها هستید، میدونید که مطالب مختلفی به گوش میرسه. تحولات اون هم روی تابلو از اول وقت تا پایان در اختیار همگان هست. در حالی که ساعت 19:24 دقیقه است، درباره رصد آخرین اخبار و تحولات و نوسانات بازار سرمایه با آقای مهرابی از کارشناسان این بازار گفتگو میکنم. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چرا بازار اینجوری هستش آقای مهرابی؟
ببینید بازار بعد از اون موج نزولی که به خودش دید نیاز به این داره که کم کم خودش رو ریکاوری بکنه و حالا با رسیدن به محدودهای مقاومتی که تو مسیرش هست نیاز به این داره که خب اصلاح بده و مجدداً انرژی بگیره و برگرده اون مقاومت خودش رو بشکنه. به نظر من شرایط بازار میشه از نظر تکنیکالی بررسیش کرد، کاملا تکنیکالی داره پیش
میره. یادم هستش که در طول دو سال گذشته شما از جمله کسانی بودید که هم در فضای مجازی و پاری از گفتگو هم از ضررهای سنگین خودتون هم گفتید. برای این تجربه زیادی است. این بازار آیا برای همگان این گونه است یا باید که اصولی رو درش دید و یا حتی همین بازار که این چنین هست داره پیامی میده به فعالان و حاضرانش؟
خب من این نکته بهتون بگم. ببین شما وقتی میخوای وارد یه بازاری بشی، وارد یه عرصه جدید بشی، نیاز به این داری که زبون اونجا رو یاد بگیری. زبون بازار سرمایه گذاری اینه که شما مدیریت سرمایه داشته باشی. من وقتی مدیریت سرمایه میکنم، در واقع پولم رو به قسمت‌های مختلف و سبد مناسبی باش میچینم، اگر یه تحلیل اشتباهی داشته باشم و وارد زیان بشم، به کل سرمایه‌ام اون زیان تسری پیدا نمی‌کنه و خیلی سریع میتونم برگردونم اینو. و خب این یکی از نکاتیه که توی آموزش شما میتونی در واقع خودت رو قوی تر بکنی. اما در کل به نظر من بازار بورس ایران الان توی یکی از شرایطیه که برای کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن و با دید اینوست، با دید سرمایه گذاری بهش نگاه میکنن، میتونه فرصت های خیلی خوبی ایجاد بکنه. حالا میتونیم در ادامه بیشتر در موردش هم صحبت بکنیم.
آنچه که ما شاهد هستیم گفته میشه باید صبوری کرد، درست، ولی سهم های وجود داره که تا حدود 80% ارزش خودشون از دست دادن و سرمایه‌گذاران اون ضرر کردن، بازم باید بمونن یا باید روش رو عوض کرد؟
به نظر من باید روش رو عوض کرد. من اینو بارها توی فضای مجازی در موردش صحبت کردم. این که شما با یه سهمی وارد زیان میشی الزامی نداره با همون سهم برگردی و وارد سود بشی. یعنی شما اسم اون سهم برات مهم نیست. الان باید شرایط الان رو چک بکنی.
یعنی جلوی ضرر هر جا بگیری غنیمت این ضرب المثل، ولی بعد خیلی علمی و فنی عمل کرد.
بذار اینطوری بهتون بگم، من یه سهمی رو دارم که الان با اون سهم 50% توی زیانم، درسته؟
بله.
وقتی از اون سهم خارج میشم، اون سهم هنوز نیاز به این داره که پایین تر بره، یه مقداری درجا بزنه و بعد حرکتش رو شروع بکنه. اما یه سهم دیگه الان تو در واقع نقطه ایه که میخواد حرکتش رو شروع بکنه. من جا به جا میکنم، من از بورس خارج نمیشم، پورتفوم رو تغییر میدم، وزنش رو تغییر میدم، وارد سهمی میشم که الان به من یه سود 30% میده، بعد از اون خارج میشم، بعد میگردم اون سهم اول خودم. الان سهم اول من آماده برای رشد بعدیشه. اینطوری با یه مقدار دانش و یه مقدار در واقع خرید و فروش مناسب میتونی ضرر رو جبران بکنید. علاوه بر این که اگر حالا شما ارتقای صحبت گفتین که دو سال داریم من رو دنبال میکنین، یا حالا بعضی از شنوندگان ممکنه این کارو کرده باشن،
حتی بیشتر از دو ساله، ولی خب
بله. یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که من روی شاخص 1,600,000 یه لایو گذاشتم و گفتم دوستان اینجا حد ضرر کوتاه مدت و میان مدته، یعنی تو بازه‌های یک سال دو سال دیگه اینجا حد ضررشه. یعنی اگه کسی داره با دید کوتاه یا میان مدت نگاه می‌کنه بعد خارج بشه تا دوباره نقطه مناسب بعدی، ولی کسی که با دید بلند مدت 3-5 سال نگاه می‌کنه خب شرایطش متفاوته. الان دارم میگم بازار بورس با توجه به شرایطی که داره، با توجه به پی بر ای بازار، میتونه فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری ایجاد بکنه و رشدهای خیلی خوب. این صحبت رو در آینده مجدداً بهش ارجاع میدم.
درسته. فکر میکنید اونچه که راجع به روش‌ها توصیه میکنن که سرمایه گذاران بهتر هست از طریق یک واسطه عمل کنن و وارد سبدگردانی ها یا مجموعه هایی بشن که اونها برای این کار عمل بکنن، هرچند ممکن هست دستمزد هزینه که طبیعی است بپردازن، اما سرجمش یک نفع مطمئن خواهند داشت، چون همه این روش ها اسمشو بذاریم شگرت ها یا هر چیز دیگه ای رو فقط متخصصین این حوزه میتونن داشته باشن. من مسلما در طی روز میخوام مطالعه بکنم و واقعا هر چقدرم سبد داشته باشم من نمیتونم اداره بکنم، هر قدم ادعا بکنم ممکنه با شما گفتگو میکنم ولی نابلدم. توصیه شما به این تیپ افراد که بسیار هم ضرر کردن، یه آمار دیروز بود من مقدار زیادی پرهیز داشتم از بیانش که بیش از 20 میلیون نفر بورس رو به طور کامل ترک کردن، اگه این عدد درست باشه علامت سوالی بزرگی برای ما خواهد داشت که چطور میتونیم دوباره اینها رو برگردونیم.
برای سوال شما یه جواب مشخص داره. این که اول بزنید در موردش صحبت بکنم، این که اگر من خودم تخصص ندارم بهتره که خب با از طریق واسطه اقدام بکنم، صندوق های سرمایه‌گذاری، شرکت های سرمایه‌گذاری، ولی من پیشنهاد میکنم که شما فارغ از بیزینست، فارغ از شغلی که داری، بازار مالی رو یاد بگیر. شده یه قسمتی از پولتون رو خودتون مدیریت بکنید. اگه توان اینو نداری همش رو مدیریت بکنی و نمیتونی تحت ریسکش بری، درسته اصلش رو بسپار به دست کسی که بلده، ولی یه قسمتی از پولتو خودت مدیریت کن، چون شما به